بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما بعد از این که قاعده ارشاد و قاعده هدایت و بعد امر معروف و نهی از منکر را متعرض شدیم، گفتیم هر یک از این سه قاعده، چه ارشاد، چه تربیت و تزکیه، چه امر معروف و نهی از منکر، به عنوان سه قاعده بسیار اساسی در نظام تعلیم و تربیت اسلام، هر یک از اینها چند سطح به لحاظ مخاطب داره. یک سطح و شکل از این قواعد ناظر به مخاطب عام به شکل واجب کفایی است، یک سطح دوم ناظر به حکومت و حاکمیت هست از حیث حاکم و ولی بودن، و سومین سطح از این قواعد ناظر به خانواده بود که طی جلسات متعددی این را بررسی کردیم. این سه قاعده تا به حال هر کدام از اینها در سه سطح از مخاطبین. خب این مجموعه بحث با این منظومه که 2 سالیه 3 سالیه داریم کار میکنیم، یه منظومه واقعا کلیدی در نظام تعلیم و تربیت اسلامه و شمولم داره، همه ساحت‌های تربیت، همه قلمروها رو میگیره با شرایط و قواعد و ضوابطی که داره. مبحث و سطح چهارمی که در این سه قاعده به ویژه حالا امر معروف نهی از منکر میشه مطرح کرد، سطح اینها نسبت به مکلفی که عبارت باشد از عالم و علما، علمای دین، علمای شریعت، این هم سطح چهارمیه که میشود از روایات استفاده کرد که علما به ما هم علمای دین وظیفه خاصه ای دارند و به طور ویژه مخاطب این خطابات سگانه هم ارشاد، هم تربیت و تزکیه، هم امر معروف و نهی از منکر هستن. البته اینکه این مخاطب عرض شود که حالا این سطح چهارمه. در اینجا حالا به حدی که اون سطوح عام کفایی و حکومت و خانواده وارد بحث شدیم، نمیخوایم وارد بحث بشیم، یعنی خیلی دیگه حوصله‌اش نداریم و قبلا هم خیلی از این روایاتشون رو به مناسبت‌های دیگری بحث کردیم، ولی من نظام بحثش اینجا عرض میکنم. سعیم اینه که خیلی وارد ادله و ریزکاری‌ها اونجوری نشم، ولی اون نظام بحثش رو با مدلی که در سطوح قبلی گفتیم اینجا هم توجه میکنیم. نکته و طی چند مطلب، مطلب اول در این سطح چهارم و تکلیف چهارم متوجه علما این است که مقصود ما از عالم در این سطح چهارم عرض شود که معنای خاصی از عالمه با حداقل 2 قید. یکی این که عالم اینجا مقصود دانایی شخص نسبت به، مقصود از عالم در اینجا عالم دینه، عالم دینه و عالم به شریعته، نه حالا عالم به علوم دیگه. این خطاباتی که در بحث تکالیف علما، آداب علما، وظایف علما آمده، اونها همه انصراف داره به عالمان دین. نمیگیم حالا عالم یا اونجایی که عالم اومده انصراف داره، نمیگیم وضع شده عالم برای این روشنن، عالم موضوعش معنای عمیه، ولی انصراف عالم ما حرفمون اینه، تو اونجا هم گفتیم که عالم در این کاربردهای آیات و روایات انصراف اولش به عالمان دینه. اگر بخواد معنای اصلی مطلقش داشته باشه اون قرینه میخواد، ولی عالم که میگه در این بحث های از این قبیل یعنی عالم دین، اذا مات العالم یعنی سلامه فی الاسلام یعنی عالم دین. اینا یک قرائن عامه‌ای داره که اصلا دیگه این واژه رو منصرف به اون میکنه، ضمن این که در خیلی از عدلم عالم نیست، یه تعابیر دیگه است. من لولا ینهاهم ربانیون والاحبار، اینجا ربانی و احبار داره که معلومه دیگه، یعنی عالمان دین و وارثان شریعت مقصوده. این یه قیدشه که در حدی رسیده که دیگه ظهور اولیه عالم در استعمالات قرآنی و روایی یعنی عالمان دین، عالمان شریعت.
زمان که علوم مختلف جدا نبود میشه که علما که علوم مختلف
در اون حیثش تو اینا مقصود نیست. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون یعنی عالم به دین، و عرض شود که اون که میگه ادامات العالم یعنی همین. انبوه قرائن در صدها روایت وجود داره که موجب شده که اصلا این لفظ گویا یه معنای جدیدی دیگه پیدا کرده در این روایات. ظهور اولیش یعنی هم عالمان دین. باید دلیل پیدا کنیم ببینیم میتونیم در غیر اینم دلیل پیدا بکنیم یا نه. اینم رو انشاءالله اگر فرصتی شد، حالا امروز که نه بعد بهش میپردازیم، که بخوام ببینیم که اون با دلیل پیدا بکنیم. تا اونجایی که الان ادله دست ماست اینا همه انصراف داره به عالمان دین. یه فحصه یکی دو چیزم پیدا کردیم سابقه، حالا باید ببینیم منبع و سندی داره که یا قرینه عقلیه یه چیزی پیدا کرد که صرف این که حالا این عالم فیزیکه یا عالم ریاضی است، تو بعضی چیزها دلیل میشه پیدا کرد که مسئولیت داره، ولی تو این کارهای دینی هم بگیم این مسئولیت مضاعف داره. باید بریم جلو. فعلا عمده ادله منصرف به این عالمان دینه، و در غیر اونها انشالله یک فحث بیشتری حالا شما هم داشته باشید ما هم داشته باشیم ببینیم پیدا میشه نمیشه. اگرم پیدا بشه باز این تأکد و این حکم ویژه متأکدی که الان داریم میگیم این مال عالمان دینه. آیا یه رتبه پایین ترش برای غیر اونام هست یا نیست، این به نحوی حالا بعد بهش بپردازیم. باز حالا ببینیم عنوان عامی پیدا بکنیم یا دلیل خاصی پیدا بکنیم اونا را چی میکنیم. بله ممکنه یه عنوان عامی داشته باشه که چون تأثیرش بیشتر است و نمیدونم اینها، اونا رو میشه عنوان عام و حد عنوان خاصم ببینیم میشه نمیشه بعد میگیم. بنابراین ما الان این سطح متأکد و مؤکدی که داریم میگیم ارتباط داره با عالمان دین. در یه سطح عمومی تر بخش زیادی از ادله اون رو نمیگیره. آیا حالا اونجا میشه با یه تفاوتی گفت یا نه، اینا انشاءالله بعد بشون پردازیم. این یک نکته است. نکته دوم اینه که عالم دینم که اینجا میگیم یعنی اون شخصی که دارای یک تزلع و ملکه‌ای در علوم دینیه، علی اختلاف مراتبه ها. مقصود این است که عالم اینجا معنی غیر ملکه‌ایش و صدور مبدأ به شکل مجرد و صرف مقصود نیست، ولی هر کسی که یه مسئله میدونه اونم عالم به اون مسئله دینی است. عوامی هم که تقلید میکنند و درسی نخوندن بالاخره یه مسئله را یه حدیث را یه آیه را میدونه. نه اون مقصود نیست. ظاهر این عالمه و علمایی که در این روایات آمده، الذین یعلمون و علما و ربانیون و احبار و این 15 تا تعبیری از این قبیله که اومده، عمدتا مربوط به عالمی است که واجد یک ملکه است. شأن او علم دینه، آگاهی به دینه، نه آگاهی های سطحی عوامانه نسبت به یه مسئله ای. عالم بهش نمیگن، میگیم این عالم انصرافی به اون داره. و الا حالا عالم معنی لغوی که میشه بگیم که عالم به مسئله است، یا حالا تقلیدی مثلا مسائل رو میدونه میشه بگیم عالم به این مسائله، لغویاً میشه گفت. ولی این کلام انصراف، این تعابیری که در روایات آمده انصراف به عالم داره، به این دو قیدی که گفتیم، عالمان آگاهان به دین، اونم آگاهانی که از لحاظ دامنه علمشون سعی داره و از لحاظ عمق هم یک عرصبت که حالت کارشناسی داره. یعنی عالم در این بحث ها منصرف به کسی است که در عرض و طول یک دامنه ای داره علم او نسبت به دین، نه اونی که حالا یه مسئله میدونه، چهار تا میدونه یا 50 تا میدونه ولی عمق نداره، همین تقلیدی میدونه. که حالا در این مقصود از عالمان دینه. البته مقصود اون طبقه روحانیتی که حالا ما میگیم اون نیست. میتونه حالا کسی در این صنف مفهوم نهاد اجتماعی قرار نگیره ولی واقعا عالم دین باشه، یعنی هم محدوده دانش او دینه و هم دامنه و عمقش هم از اون سطح عادی معمولی بالاتره، ولی حالا در نهاد دین نباشه. بنابراین مقصود از عالم اینه، این دوتا قید داره. و مقصود چیا مقصود نیست؟ کسانی که مقصود نیست اینا هستن. اونی که چند گروه از این شمول بحث فعلی این ادله خارجه، یکی اونی که چهار مسائل اندکی را میداند، دو اونایی که نه مسائل متعددی در اعتقاد و اخلاق اونها میدونه ولی حالت کارشناسی و عمق نداره، اینم مقصود نیست. سه اونی که میداند ولی داناییش مربوط به غیر دینه، در علوم و مسائل دیگر غیر دینیست. حالا دینم چیه؟ همونیست که قبلا چند هفته اینجا بحث کردیم. چهارم هم این است که اینا مقصود اینا نیستن. و چهارم اینه که این مفهوم محصور در نهادی که امروز به نام حوزه یا روحانیت هم گفته میشه نیست. این نیست، این محصور در اینا نیست، مورد رجوع اونا حالا دیگه نه، اون قیدی چیزی نیست. پس اونا مقصود نیست. چهارم هم اینه که محصور در اونایی که در نهاد روحانیت یا حوزه به معنای امروزی قرار میگیرن نیست. بخش زیادی از ادله ما این چهار تا ویژگی درش هست. این معناش این نیست، حالا همینطوری که در بحث قبلی گفتم، این معناش این نیست که مثلا بین اونایی که در این نهاد دین قرار گرفتن به عنوان حوزه و روحانیت و اونی که فلان آقایی که حتی تو حوزه هم خونده، پیش اساتید حوزه هم خونده ولی در سلک دانشگاهیه، مقصود این نیست که اون این با اون هیچ فرقی نداره. دا فعلا عمده ای و کثیری از ادله ما مفهومی داره که این چهار تا قید درش محفوظه و محصور به این نهاد روحانیت هم نیست. البته این معناش این نیست، ممکنه بگیم از این طرف اینایی که تو نهاد روحانیت هم با عناوین ثانوی و احیانا حالا با یه ادله خاصه ای یه وظایف آکدی دارن، این باید بحث بکنیم. همونطور که ممکنه عالمان غیر دین، اون سه گروه اول، یا اونایی که نه علم محدودی داره ولی بالاخره میدونه، یا عمق نداره ولی بالاخره کثرت اطلاعات داره، اونا ممکنه بگیم یه ادله عامه یا خاصه وظایف براشون حمل میکنه و بار میکنه. ولی عمده ادلهی که ما الان، شما جلد اول بهار رو که ملاحظه بکنید، که حتما من تقاضام اینه که یه دور اون جا رو ملاحظه بکنید، اون کتاب عقل و الجهل باب هشتمش رو بیارید و چند باب بیارید راجع به علما، وظایف علما، نمیدونم علمای سو، علمای چی بیارید، ما میگیم عمده اونایی که تو این جلد اول بهاره یا جلد اول کافیه یا در مقدمه معالم آمده یا در این کتاب العلم و الحکمه دارالحدیث آمده، اینا منابعی است که یا در منیه اومده، مقدمه منیه و بعضی از بخش‌های منیه اومده. عمده احادیثی که شما در این منابعی که بهش اشاره کردم آمده از منابع خاصه یا در منابع عامه آمده، در صحاحشون آمده یا در این کتاب کنز الامال آمده در اون بخش علم و علما و اینها، عمده این ادله‌ای که مربوط به علماست و در روایات اومده که منابعش ایناست که گفتم، جلد اول بهار، جلد اول کافیه، مقدمه معالم و کتاب العلم و الحکمه دارالحدیث، بله، و منیت المرید و حالا سایر کتاب‌هایی که وجود داره و منابع عامه هم که در همین ابواب اومده، عمده اینها و عمده اون چیزی که در آیات اومده مربوط به یه کسانی است با این چهار تا ویژگی که گفتیم که کیا مقصود نیستن و کیا مقصود هستن. و البته اون کسانی که گفتیم مقصود نیستن، اونا ممکنه که یک ادله دیگه ای داشته باشه. اونایی هم که گفتیم مقصود و روحانیت هم به مثابه یک نهاد اجتماعی هم ممکنه ادله ثانوی یا اولی چیزی پیدا بکنیم که اینا هم یه ویژگی دارن. و ولی بخشی از ادله، بخش زیادی از ادله مطلقه. ولی این چهار تا گروه هم عرض میکنم اینا در ادامه باید بهش بپردازیم. مثلا حالا به عنوان مثال اینجا عرض بکنم، این نهاد اجتماعی بعضی از این روایاتی که در همین ابواب اومده که میگه علما و امتی المرابطون که از امام هادی و امام عسکری هست و اواخر دورم هست، اونا بعضی اونها آدم حس میکنه که این روایت میخواد نهادسازی هم بکنه، یعنی به آدم یه آدمایی هم مارک بده و وظایف خاصی برای اونا گذاشته، نه برای هر کسی که اینو میدونه دو، ولی نیامده در سلک مبلغ دین و نهاد دین قرار بگیره. اونم بعضی از این طوائف اینا مخصوصا این قسم رو شد بگیره، ولی بخشی هم نه، مطلقه همه رو میگیره. ولی زالا ما اینجا فعلا داریم اون قاعده عامه در همین سطح چهارم عامه‌ای میگیم که با این ویژگی ها آگاهان به شریعت را مکلف به وظایف خاصه ای میکنه و مؤکد میکنه تکلیف اونها را در ارشاد و تربیت و امر و نهی و اینها. این منافات نداره که حالا در فروع بعدی اون کسانی که تو این تعریف قرار نمیگیرند براش یک ادله پیدا بکنیم، یا اونایی که تو این تعریف قرار میگیرند ولی یک فصل اضافه دارن، یعنی جزء روحانیتن، نهاد روزن، اونم ممکنه یه دلیل آکدی داشته باشیم مضاعف بر اینها. هم میشود خارج این دائره را ادله پیدا بکنیم که اونام یه تکلیف ویژه‌ای داشته باشن، هم تو این دائره‌ای که تعریف کردیم ممکنه یه گروهشون باز تکلیف از اشد و آکدی داشته باشن. ولی الان این تعریف که مشمول بخش زیادی از ادله و روایات مقصودمون هست و داریم دنبال میکنیم، این یک مطلب که حدود این قاعده چهارم و سطح چهارم از این قواعده که باید بهش توجه داشته باشیم. یک مطلب. مطلب بعدی، حالا اشاره بکنیم به بعضی از ادله بحث، چون اگه بخوایم وارد بحث بشیم هم ضرورت خیلی نداره، هم چند بارم اینا رو قبلا صحبت کردیم. حالا به عنوان نمونه ما میتوانیم به بعضی از ادله این تکلیف خاص امر و نهی یا تکلیف خاص در واقع تربیت و تبلیغ و اینها و تعلیم اشاره بکنیم. در خصوص امر و نهی به عنوان مثال در اون آیه شریفه، آیه 63 سوره مائده میشه مورد توجه قرار بگیره که در ادله سابق امر و نهی هم اینا بحث کرده بودیم. لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم. این آیه رو تو ادله امر و معروف نهی از منکر بحث کردیم، الان هم نمیخوام 7-8 ده نکته زیل این آیه اونجا اینجوری که به خاطرم میاد عرض کردیم. نمیخوام اونا رو تکرار بکنیم و اعاده بکنیم، اما اون چیزی که در اینجا باید بهش توجه داشت اینه که دو سه نکته را یادآوری میکنم. یکی اینکه خب این لولا ینهاهم ربانیون والاحبار عن قولهم الاثم، این در واقع یک توبیخی است که مفید حکم الزامی است. چرا این کار نمی کردند این بزرگان دینشان؟ اون جامعه‌ای که مبتلای به قول اسم و اکل سحت شده بود، آیات قبلش مربوط به اینه، میگه جامعه‌ای مبتلای به این ناهنجاری ها شده بود که اکل سحت میکردند و قول اسم داشتند و فواحش مرتکب میشدند و چیزایی از این قبیل، اینا در آیات قبلش آمده تو سوره مائده. بعد از اینکه اون مشخصات جامعه آلوده و مبتلای به اون مفاسد رو بیان میکنه، روی سخن را برمیگردونه به علما، اونم روی سخن رو برگردونده ولی التفات کرده از اونا به سمت علما، ولی با ضمیر غائب هم هست، نه خطاب، و به لسان توبیخ هم هست، یا حالا توبیخ یا تحریض به این شکل، حالا دو احتمال در بابش هست. ولی حالا چه تحریض لولا، چرا این کارو نمی کنن؟ بگیم فقط تحریضه یا اینکه یک اشرابی از شعایی از توبیخ هم در او اشراب شده؟ در هر صورت هر کدام از اینها باشه، این لولا ینهاهم ربانیون گفتیم داله بر وجوبه، یعنی اینا بایستی نهی بکنن. نکته بعدم که خب اینه که اینجا نهیه، میگه اینا میبایستی نهی میکردن جامعهشون را از این قول اسم و اکل سحت. و ولی این نهی شامل امرم می شود، امر معروفم می شود، حالا یا به خاطر این که در همون جایی که در جایی که کسی مرتکب گناهی می شود اونجا مستقیم نهی از ارتکابه، در جایی که معروفی را مثل واجبی را مثل نماز اونا ترک میکنه، در واقع اونجا میشه بگیم امر بکن به خوندن نماز، میشه بگیم نهی بکنه از این که شما این حالت ترک واجب را نداشته باش. به این شکل بگیم نهی از ترک واجبات هم مشمول این میتونه بشه، و یا اینکه نه، حالا لزومی هم به این دور زدن و لقمه چرخوندن نیست، این الغای خصوصیت میشه، میگه نهیشون چرا نهی نمی کردن و لازم بود که نهی می کردن قوم آلوده خودشون را از گناه، این هیچ فرقی نداره، ملاکش همون گناهی است که داشتن اونا مرتکب می شدن. یه نوع گناه هم ترک واجباته، ترک طاعاته، خب اونجا باید امر بکنه، این فرق نمیکنه که حالا واقعا فرق نمیکنه. اینم یه نکته که اینجا هست، بنابراین امر و نهی هر دو اینجا حالا یا منطوقا یا مفهوما مشمول آیه است. و اینم نکته دوم. نکته سومم این ربانیون و احباره که مقصود علمای اهل کتاب و مسیحیت، که حالا تفاوتی هم بین اینا احتمالاً باید باشه که من اینا حالا خیلی دقتی نکردم، احتمالاً ربانیون اون اخص اینجا احبار ذکر عام بعد الخاصه احتمالاً، و حالا خیلی تازه دیگه این دقت تفاوت اینا نکردم، ولی مقصود علماست. و این عرض شود که اما حتما این الغای خصوصیت میشه از علمای مسیحیت به سایر علمای ادیان دیگه و علمای اسلام، این الغای خصوصیتش خیلی مطابق فهم عرفی است، ضمن اینکه روایاتی که ذیل آیه وارد شده حتی این ربانیون و احبار رو بر خود ائمه تطبیق داده. امروز روایت میدیدم در یاد شب یا صبح از که در المیزان نقش شده که امام صادق مثلا در مورد طلاق میفرماد این طلاق چی نیست؟ حضرت میفرمایند ازش سوال میکنن که اینو باید بگید شما؟ بله میگه ما باید بگیم. برای اینکه آیه میفرماید لولا ینهاهم الربانیون والاحبار، که در واقع مفهوم ربانیون میگه شامل اینها میشه. بنابراین حتما این تکلیف متوجه فقط علمای یهودی و نصارا نیست، شامل علمای اسلام هم میشود به یکی از این دلایل، یا اینکه این ربانیون میگیم اطلاق داره، اصلا خود مفهوم از این موضوع الله اطلاق داره، یعنی کسی که یه انتساب ویژه‌ای به رب داره، که این انتساب ویژه در اینجا مقصود اینه که دانش الهی در دست اوست، میگه ربانیون اطلاق داره، احبار مثلا خاصه. این یه. دو اینکه اگرم اطلاق لفظی در اینجا نباشه، الغای خصوصیت در کلام خیلی قابل فهمه و پذیرشه. و سه اینکه اصلا خود روایات اینجا تطبیق داده، بنابراین به این سه قرینه این اطلاق این شامل علمای اسلام هم میشه. اینم نکته سومی که در آیه شریف است. و نکته بعدی هم اینه که اینجا اون قول همال اثم که آمده، این حالا یک کار خاصی را داره ذکر میکنه، ولی علال قاعده اونم خصوصیتی نداره، الغای خصوصیت میشه نسبت به همه معاصی و گناهانی که وجود داره. و شاهدش هم اینه که در همین آیه قبل، آیات قبل چند تا از مصادیق معصیت آمده بود، ولی در اینجا یکیش رو به عنوان نمونه میده، حتما این بقیه هم رو میگیره و اون تا یکیش حالا به عنوان نمونه ذکر کرده. حالا ان قول هم الاث و اکل هم السحت هم داره ادامه آیه دیگه ها، که این دوتا آمده و اینا به عنوان نمونه هاست که مرحوم علامه هم داره، که اینا یکیش قوله یکیش فعله، قول هم الاثم و اکل هم السحت. حالا این قول هم الاثم هم قول خاصی مقصوده یا این که مطلقه، که حالا باید به اطلاقش بگیم، ولی مصداق شأن نزولش چیز خاصی باشه. اینم شمول داره. حالا ممکنه فوقش کسی تردیدی در مثلا شمولش نسبت به صغائر بکنه، ولی اونم شاید جای تردید نباشه. در هر صورت یک الغای خصوصیتی در این جهت هم هست. حالا این آیه شریفه به عنوان یکی از نمونه های قرآنی مسئله. و نکته دیگر هم که در این آیه با توجه کرد که بارها هم گفتیم و ده بار تا به حال تکرار شده، اینه که طبعا این تحریزی که داره و الزامی که میکنه علما را به نهی از قول اسم و اکل صوت، این مثال و مصداق نیست برای همون نه امر معروف و نهی از منکر عمومی، این تأکدی درشه که بارها گفتیم دیگه. برای کاری مشهد مشرف میشم و نایب الوزیرم اگر حرم مشرف شدم هست میشه.